بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال ابو جعفر الثانی محمد ابن علی الجواد صلوات الله علیه، اوحی الله الی بعض الانبیاء و اما انقطاعک الی فَيُعَزِّزُكَ بِي فَأَمَّا انْقِطَاعُكَ إِلَيَّ فَيُعَزِّزُكَ بِي. حضرت جواد علیه السلام که روز شنبه روز شهادت اون بزرگوار هست و مباحثاتم گویا تأثیر هست، می‌فرماید که خداوند متعال به بعض از انبیا وحی فرمود که اگر چنون که از خلق ببری و منقطع بشی و به من نزدیک بشی، فیعززک بی، به وسیله تقرب به من عزت پیدا میکنی، و اما انقطاعک الی فیعززک بی. و این قبولن اعتبرت مرسلا فی الوقت اولا نوعن و جنسن علا کان حقیقیم فعلهتن بهی مرودتن و که اما فل اکمهی. و این قبولن خسب شخص و ما فی الوقت للمشهور قد کانن توما فإنه المعروف عند الناس و هو اصطلاح کاتیگوریاسی. و ما القبول فیه لیس یعتبر بالسلب و الایجاب عنهم اشتهر ان الذی الشیء الیه افتقرا فعلت و الشیء معلولا یرا فمنه ناقص و منه مستقل و منه خارج و منه ما دخل فالعنصر السوری للقوام و للوجود الفائل التمامی و للوجود الفائل التمامی و ما لعجله الوجود حاصل فغایت و ما بهی فصائل بالطبع او بالقصر او بالقصد او بالجبر بالتسخیر فرع ما رأو او بالتجلی ثم بالعنایه او بالرضا فدر و قل الدرایه. ثم اشرنا الى قسمه العدم و الملکه بقولنا فان قبولا اعتبرت مرسلا ای مطلقا کل وقت ای سوا اون کانت قابلیت و موضوع العدم للملکه فی الوقت که عدم لحیت فی الکوسج اولا فی الوقت نوعن ای و سوا اون کانت القابلیت و نوعن و مثال هازین القسمین ما فی الناس او جنسن علا تعمل اقرب کان تقابل العدم والملکته حقیقیاً فالحقن بهی ای به تقابل العدم والملکه مرودتن و نحوها من اعدام فی غیر الوقت و که اما فی الاکمه و غیره مما قابلیته به حسب نوع لا به حسب شرط. و این قبولون خص به شرط ولا یعتبر النوع والجن و ما فی الوقت ولا یعتبر قبولون فی غیر الوقت فتقابل العدم والملکته للمشهور قد کان انتمیه. ثم ذکرنا وجه تسمیته بالمشهوری فإنه المعروف عند الناس للمعنى الأول فإنه شیء یعرفه الخواص و تعمیم عنهم و هو اصطلاح کاتیگوریات، یعنی ان المنطقیین فی مبحث المقولات العش استلهو علیه تسهیلا للمتعلمین و ما ای تقابل وجودی و عدمی القبول فیه لیس یعتبر فهو بالسلب و الایجاب عنهم اشتهر الفریدة السابعة فی العلة و المعلول غررن فی التعریف و التفصیل. در باب تقابل و انواع تقابل و تقابل تضاد ملاحظه می فرمایید که مرحوم حاجی که رحمه الله به اختصار گذراندن اینجا و تعریفی می کنند برای اصل تقابل و تعریفی که برای تقابل تضاد می کنند همینی که المتضادان امران وجودیان غیر متضایفین، بیش از این در اینجا ایشان چیزی نمی فرمایند. اصل تقابل که قد ثبت تقابلو یا قد ثبت تعریف تقابله به منع جمع فی محل به منع جمع الغیرین فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد، این مربوط به اصل تقابله که تقابل چهار نوع داره، یه نوع تضاد. نسبت به تضاد هم که یه نوعی از انواع تقابل هستش، مرحوم حاجی فقط همین می‌فرمایند که اگر متقابلین امران وجودیان شدن و معقول به نسبت الی یک دیگرم نبودن، غیر متضائفین بودن، این به ایشون متضادین گفته میشه. بیش از این در اینجا ایشان چیزی نفرمودن، لکن در یه جای دیگر این کتاب نظر مبارکتون هست که غررون فی احکام سلبیت للوجود که از کتاب ما صفحه 36 است، لکن با اون کتاب فرق میکنه، ایشان فرمودن که لأن الزدین امران وجودیان یتعاقبان على موضوع واحد، اینم یک قید دیگری، و بینهما غایت الخلاف، اینم یکی، و یکونان داخلین تحت جنس قریب، اینم یک قید. عرض میکنم که کلمات قوم در اینجا یه نحوه تعقید و پیچیدگی داره و اشکالاتی بر حرفای ابن سینا وارد شده در این مورد که بعضیش را مرحوم آخون علیه الرحمه در اسفار جواب گفتن و علامه طباطبایی قدس سره هم در باب تضاد در همین تعریفی که کردن حاشیه تقریبا مفصلی دارن در اسفار. حالا مرحوم حاجی که به اختصار گذراندن، از یه طرف هم ما میخواییم مثلا یه مقدار بیشتر بخونیم، لذا دیروز در عرایز ما هم استراب دیده میشد و در جواب بعضی از اشکالات جوابهای ما هم جوابهای ناجوری بود. یکی از افاضل سوال فرمودن که چرا وحدت محل و وحدت جهت و زمان گفته شد و وحدت های دیگر گفته نشد، که جواب ما بسیار بیجا بود و درست نبود. و جواب اون فاضل محترم اینه که ما داریم تقابل را تعریف میکنیم نه تناقض را. در تناقض هشت وحدت شرط دان یا بیشتر نقطه وحدت که وحدت حملن باید اضافه کرد، نه در تقابل، در تناقض. حالا ما داریم تعریف تقابل میکنیم. تقابل چهار نوع داره، یه نوع اشتقابل تناقض هسته. بله در تقابل تناقض که یه نوع از انواع چهارگانه تقابل هست، هشت وحدت شرط دان، اونم در تناقض در قضایا. بنابراین اشکالی که فرمودن جوابش اینه که بحث در تقابله، که جنس هست برای تزایف و تزاد و عدم و ملکه و تناقض. در تناقض بله هشت بعد از چهر دار، نه در تقابل. این جواب فرمایش
شرایط مشترکه میشه تعبیر کرد.
بله، لکن اینا اون تناقض در قضایا هستش. مثلا یکی از اون حمل، از اون وحدت تا وحدت حمله که باید اضافه کرد، این مربوط به قضیه میشه. هر دو قضیه حملشون حمل اولی باشه یا هر دو حملشون حمل شایع استثنایی باشه. اشکال دیگه که شد و شاید درست جواب داده نشد و اگر جوابی هم داده شده خیلی خلاصه درست نبوده، اینه که در مورد تضاد حقیقی و تضاد مشهوری باید بیشتر توضیح داده بشه. این چجوریه؟ این غایت الخلاف چطوریه؟ عرض میکنم که علامه طباطبایی قدس سره در حاشیه اسفار و در نهایت الحکمه میفرمایند که حکما مثلا حکم کردند به تضاد بین سواد و بیاض. مثلا یه متقابلینی بود که امران وجودیان بودن، غیر متضائفین بودن، و حکما حکم کردن بر این که اینها بینشون تضاده و اینا ضدین هست، مثل سواد و بیاض. بعدن متوجه این معنا شدن که بین سواد و بیاض، بین این دوتا رنگ که بینشون غایت خلاف هستش، بین اینها یه رنگهایی هست متوسط بین اینها، مثل سفره، زردی، حمره، سرخی، خضره، مثلا سبزی یا اقتم که ایشون فرمودن که خاکستری رنگ باشه. این رنگ ها متوسط بین سواد و بیاض. این رنگ ها نسبت به بیاض سواده و نسبت به سواد بیاضه. اینجوریه. پس این حرفی که حکما زدن که گفتن بین سواد و بیاض تضاد هست، این چجور میشه؟ در مورد سبزی و زردی و سرخی و خاکستری رنگ و امثالی اینها این چجوری میشه؟ این رنگ های متوسط نسبت به یه طرف، نسبت به بیاض، اینها سواد هستن و نسبت به سواد اینا بیاض هستن. در اینا چی جور بگیم؟ چه نسبتی است مثلا بین سفره و حمره، یا بین حمره و بیاض چه نسبتی هست، یا بین اقتم و سواد چه نسبتی هست؟ چی جوره بین اینا تضاد دیاری؟ عرض میکنم که در اینجا بعضی آمدن اینجور گفتن که بله، نسبت بین این رنگ های متوسط و همچنین این رنگ های متوسط با طرفین نسبت تضاد نیست، تضایف هم نیست، تناقض هم نیست، عدم و ملکه هم نیست، بلکه اینها یه تقابل مخصوصیه که ما اسمشو تعاند میگذاریم. گفتن نه، بین اینها اصلا تضاد نیستش، بین این رنگ های متوسطه، چون اینا نسبت به سواد بیاضن، نسبت به بیاض سوادن، و تضاد بین سواد و بیاض چجوری میشه؟ آمدن گفتن نه، اینها تقابلشون تقابل تضاد نیست. و پنج نوع تقابل مثلا داریم. تقابل یه جنسیه، پنج نوع مندرج در تحت او هست و نوع پنجمش عبارت هست از تعاند که بین اینها هست. بله، بین سواد و بیاض تضاده، اما بین اینها تعاند هست، تضاد. عرض میکنم که اینجوری بعضی که گفتن، بعضی گفتن که بله، تضاد دو جوره، تضاد حقیقی که خواص بهش متوجه هستند و مقتضای تحقیق هست و یک شخص محقق بهش معتقده، و تضاد مشهوری که افراد سطحی بهش معتقد هستن. در تضاد حقیقی غایت البعد لازمه بین متضادین، در تضاد مشهوری لازم نیست، چنانچه مرحوم حاجی میفرماید. عرض میکنم که باز این دردی را دوانه میکنه، برای که عرض میکنم تحقیق این است چنانچه محققین فرمودن که اصلا غایت الخلاف یه قیدی هست که باید در متضادین باشه و با این قید هم ممکنه که تضاد بین جواهر زده بشه، چون جواهر با هم غایت الخلاف ندارن، عرض میکنم. و یکی هم این که این قید، یعنی هر ضدینی باید بینشون غایت الخلاف باشه و اصلا به طور کلی ما ضد مشهوری نداریم و باید بین متضادین غایت الخلاف باشه. و این غایت الخلاف هم علامه در حاشیه اسفار می‌فرمایند برای توضیح بیان تضاد بین سواد و بیاد. حالا چجوری؟ آمدن گفتن که بله، این رنگ هایی که متوسط بین سواد و بیازه، هر کدومش خاص سبزی باشه، خاص زردی باشه، خاص سرخی باشه، خاص سیه فامی و اقتمی باشه، اینا مرکبن از سواد و بیاز، برای که این رنگا نسبت به سواد بیازن، نسبت به بیاز سوادن، پس اینا مرکبن از سواد و بیاز. و تضاد بین اینها، چون هر کدومشون مرکبن از سواد و بیاز، مثلا سرخی با زردی هم در اون سواد هست هم در این سواد هست، هم در اون بیازه هم در این بیازه، در حقیقت اون بیازی که در زردی هست با اون سوادی که در سرخی هست بین اینها تضاده و تضادشون هم تضاد حقیقیه. و اما این زردی و سرخی از اون نظر که زردی و سرخی هستن تضادشون تضاد بلعرضه، و اما از اون نظر که زردی مشتمل بر بیازه مثلا و سرخی مشتمل بر سواده، تضادشون میشه تضاد حقیقی. بنابراین ما تضاد یه جور بیشتر نداریم و اون همون تضاد حقیقیه. تضاد مشهوری معنا نداره، تضاد مشهوری هم بر میگرده به تضاد حقیقی. چرا؟ برای که این رنگ های متوسطه مرکبن از طرفینی که بینشون تضاد حقیقی هست و در حقیقت تضاد بین سفیدی زردی و سیاهی سرخی هست. و اما زردی و سرخی من حیث هما زردی و سرخی تضادشون بر عرضه، تضاد بزاد بین سواد و بین.
اگر ما این قید بین هما غایت الخلاف رو بندازیم چه اشکال ایجاد میشه؟
حالا عرض میکنم، حالا اگر اینجوری باشه، و اما غایت الخلاف هم باید اینجوری معنا بکنیم، غایت الخلاف یعنی خلاف ذاتی بینشون باشه، نه غایت الخلاف یعنی نهایت درجه تباعد و دوری بینشون باشه، گرچه همینم لازمشون هست. نه، این غایت الخلاف یعنی خلاف بین اینها نسبی نباشه. مثل بیاض یه مراتبی داره، سواد هم یه مراتبی داره. نه، این خلاف بین اینا یه خلاف نسبی نباشه، این نسبت به او، اون نسبت به او بسنجیم. غایت الخلاف یعنی بینشون خلاف حقیقی باشه. وقتی خلاف حقیقی شد، اون وقت تضاد درست میشه. و در این گونه موارد هم میخوان ارزم آقا دیگه حقیقت و نسبت که دیگه امره چیزی نیست، به توضیح نمیخواد. همینه سواد و بیاض بینشون غایت خلافه، یعنی اینها با هم بعد ذاتی دارن، غیریت ذاتی دارن. این اگر آمد وجود اون را از موضوع ترد میکنه، سواد اگر آمد وجود بیاض را از صفحه موضوع محو میکنه، اونم اگر آمد اینجوریه. و اما این رنگ های متوسط، سوادن نسبت به بیاض، بیاضن نسبت به سواد، نسبت فرق میکنه، نه بینشون غایت خلاف باشه. وقتی اینجوری شد پس این قید برای اینه، برای توضیح بیان تضاد بین سواد و بیازه. این قید معناش اینجوری میشه. بنابراین بین این رنگ های متوسطه تضاد بلعرزه، اما بین سفیدی که مثلا در حمره هست و بین سیاهی که در اقتم هست تضاد حقیقی هستش. بنابراین اصل تضاد مشهوری دیگه نداریم، برای که بله به همونهایی که بینشون تضاد بلعرزه ممکنه تضاد مشهوری بگیم، و اما نه، تضاد مشهوری هم برمیگرده به تضاد حقیقی. پس در تضاد با عدم و ملکه دو جوره، اینها متعاکسان هستند. تخصیص در تضاد محققانه هست و تعمیم عامیانه و مشهور. در عدم و ملکه تعمیم محققانه هست و تخصیص عامیانه، چون تضاد میگن تضاد حقیقی و تضاد مشهوری، عدم و ملکه میگن عدم و ملکه حقیقی و عدم و ملکه مشهوری، اما اینا متعاکسان هستن. در باب تضاد تخصیص، اختصاص دادن تضاد به اون جایی که غایت الخلاف بین الضدین باشه موافقه با تحقیقه، و تعمیم دادن به این که بگیم خواه غایت الخلاف باشه خواه نباشه تعمیم بدیم که تضاد مشهوری هم درست بشه، این غایت این خلاف تحقیق. در عدم و ملکه نه، برخلاف اینه. در عدم و ملکه موضوع عدم و ملکه را تعمیم بده، خواه جنس باشه، خواه نوع باشه، خواه شخص باشه، خواه در وقتش باشه، خواه در غیر وقتش باشه، این موافقه با تحقیق. اما بیایم موضوع عدم و ملکه را، موضوع اون ملکه اون عدم را شخص قرار بدیم، لیس الا، یا اینکه در وقت خودش قرار بدیم نه در وقت غیر خودش، این میشه عدم و ملکه مشهوری و میشه عدم و ملکه منطقی و خلاف تحقیق هم هستش. عرض میکنم که حالا ایشان فرمودن که عدم و ملکه، در عدم و ملکه چون در اینجا ایجاب و سلب خالص نیست، وجود و عدم خالص نیست، بلکه در اینجا شعنیت موضوع هم تو کار میاد و کوری بینایی عبارت هست از چشمداری نسبت به موضوعی مثل انسان و حیوان که شایستگی این معنا و قابلیت چشم داشتن داره، و کوری عبارت هست از نبود چشم از موضوعی که من شأنه این که دارای چشم باشه. حالا این موضوع چی چی؟ موضوع شخصی و در وقت خودش، تا بشه عدم و ملکه مشهوری منطقی و خلاف تحقیق، یا این که نه تعمیم بدیم بگیم خواه اون موضوع جنس باشه، خواه نو باشه، خواه شه، خواه در وقت خودش باشه، خواه نباشه. چجوری؟ اگر چنون چه ما گفتیم که مثلا موضوع را جنس بگیریم، جنس حیوان، بگیم جنس حیوان شأنیت این معنا داره که دارای بصر باشه، اگر یه نوعی از انواع حیوان بی چشم بودن، باز تقابلش میشه تقابل عدم و ملکه. چرا؟ برای اینکه جنس حیوان شأنیت و قابلیت این داره که دارای بصر باشه یا نباشه. اگر یه نوعی از انواع حیوان مثل عقرب که میگن کور هستش، نابینا هست، اصلا نوع عقرب نه یه فردیش، تمام افراد عقرب نوعش کور است، میتونیم بگیم که اون کوری و اون بینایی که در عقربم هست تقابلشون تقابل عدم و ملکه هست، نه تقابل ایجاب و سلب مثلا. یا اینکه قابلیت در نوع بگیریم، بگیم مثلا نوع انسان قابلیت این معنا داره که دارای چشم باشه، اتمه که کور مادرزاد باشه، کور مادرزاد که دیگه قابلیت چشم داشتن نداره، کور مادرزاد از اون چشمش مطلقا از وقتی که متولد شده بی چشم بوده، این از نظر فرد که ما نمیتونیم بگیم اکمه که کور مادرزاد باشه. اگر شخصش رو حساب بکنیم، این شخص و این فرد که قابلیت چشم نداره تا بی چشمی او عدم ملکه باشه، قابلیت نداره، از روز اول که متولد شده کور متولد شده، البته در طورت که قابل معالجم نباشه. و اما اگر چنون چه گفتیم، نه قابلیت ما در نوع ملاحظه میکنیم، نوع انسان قابلیت این معنا داره که چشم داشته باشه. حالا اگر چنون چه یه فردیش که اکمه و کور مادرزاد باشه چشم نداشت، در اونجا بینایی و کوری عدم و ملکه هستش. چرا؟ برای که درسته که این شخص شأنیت نداره، اما شأنیت در نوعش ملاحظه میکنیم. یا اینکه اگر چنون چه ما تخصیص دادیم، مثلا اینجا حالا اگر چنون چه تعمیم دادیم عدم و موضوع عدم و ملکه را به جنس و نوع و شخص، همه اینها به طور ارسال و به طور اطلاق اعتبار کردیم شأنیت موضوع را، ها موضوع جنس باشه، ها نوع باشه، ها شخص باشه، این میشه عدم و ملکه حقیقی. و اگر اختصاص دادیم موضوع این قابلیت رو به شخص، نه نوع و جنس، میشه عدم و ملکه مشهوری و منطقی. و همچنین اگر چنون چه ما تأمین دادیم عدم ملکه را در وقتش و در غیر وقت، مثلا شخص کوسج کسی که هنگام التهاب رسیده برای او و ملتهی نیست، البته در وقت خودش، این تقابل ملتهی و کوسج تقابل عدم و ملکه هستش. چرا؟ برای که وقت محاسن داری رسیده و محاسن نداره، و اینجا تقابل محاسن نداشتن با محاسن داشتن که کوسج و ملتهی اشاره به این دو هستش، تقابلشون میشه تقابل عدم و ملکه. اگر حالا اختصاص دادیم به همینجا که وقتش رسیده باشه، بین کوسج و ملتهی میتونیم بگیم تقابل عدم و ملکه، اما بین یک نفری که در سن 10-12 سالگی هست و وقت ملتهی بودن اون نرسیده و الان محاسن نداره نمیتونیم بگیم. و اما اگر چون چه تعمیم دادیم، گفتیم نه، اون موضوعی که قابلیت میخوایم درش اعتبار بکنیم، خواه موضوعی باشه که در وقت خودش باشه، خواه موضوعی باشه که در وقت خودش نباشه، او را موضوع قرار میدیم. پس بنابراین بین مرودت و التها هم تقابل عدم و ملکه میشه. جوان 12 ساله یا 10 ساله یا 6 ساله هم با این که محاسن نداره و وقت محاسن داشتنش هم نرسیده، باز تقابل محاسن نداشتن و محاسن داشتن تقابل عدم و ملکه میشه. پس اون عدم و ملکه که موضوعشو مرسل بگیریم، مطلق بگیریم، عام بگیریم، او میشه حقیقی. و اونی که نه، فقط شخص، اونم در وقت خودش بگیریم، این میشه مشهوری. برخلاف تضاد. حالا این سه قسم از اقسام تقابل. قسم چهارمی، اگر چنان که متقابلین یکیش وجودی شد و یکیش عدمی شد و اعتبار قابلیت و شأنیت هم در موضوعی نکردیم، اگر اونجوری شد میشه تقابلشون تقابل ایجاب و سلب. و البته همه تقابل ها برمیگرده به تقابل ایجاب و سلب، که همون اجتماع نقیزین محاله، برمیگرده به اجتماع نقیزین. برای که خب وجود و عدم که مسلمن هر کدوم از اینها تارد دیگری هستن، هر کدوم از اینا ناقص دیگری هستن، وجود عدم شکن هستش، عدم هم اگر یه چیزی بود وجود شکن بود، اینا که با هم جمع نمیشه. عدم و ملک هم که جمع نمیشن به خاطر همینه که دارایی و نداری، چون عدم و ملک گاهی به بودن و نبودن تعبیر میکنن، گاهی به دارایی و نداری. اینم که میگن کنیه یا قلیه که به معنی مال هست به همین معنا هستش، مثلا چشم داری و چشم نداری، اینم برمیگرده به ایجاب و سلب. برای این که چشم داشتن و چشم نداشتن ایجاب و سلبه، یکیش عدمه که وجوده، تضاد هم همین جوریه، تضاد هم ای که اجتماع متضادین محاله به خاطر اینه که برمیگرده به ایجاب و سلب. مثلا چرا سفیدی و سیاهی در یه نقطه این کتاب نمیتونن با هم اجتماع بکنن؟ به خاطر اینه که سیاهی معدم سفیدی هست و سفیدی معدم سیاهی هست، که سیاهی بیا اینجا وجود پیدا بکنه و در این حال با عدم اونم جمع، یعنی هر کدوم از اینها معدم دیگری هستن. پس اجتماع ضدین اگر شد، اگر اجتماع ضدین بگیم، معناش اینه که وقتی سواد آمد و بیازن اینجا باشه با هم باشن، معناش اینه که بیاز هم باشه هم نباشه. باشه برای که ما داریم میگیم اجتماع ضدین، و نباشه برای که سیاهی معدم او هستش، که سیاهی آمد او نابود میشه. پس اجتماع ضدین هم برمیگرده به اجتماع نقیزین. و همچنین تضایف هم اینجوریه، پدر از یه جهت پدر باشه و از همون جهت هم پسر باشه، اگر از یه جهت پسر شد یه معدم این معنا هست، همین معنا فرد میکنه این که از همین جهت پدر هم باشه، برای به دو جهت هیچ اشکالی نداره. پس تمام انواع تقابل برمیگرده به همون تقابل ایجاب و سلب. البته اگر هم دقت بکنیم، بله نه، اونی که در تناقض اولا ما را داریم میگیم تقابل ایجاب و سلب، اون تناقض تناقض در قضایا هستش. باشه اگر برمیگرده به اونجا اجالتا تمام اینها، لذا من نمیدونم، یه بندال اونجا را نمیخونم، بندال دارم اینجا را میخونم، بنده میخوام عرض بکنم که اجالتا اینها برمیگرده به اون. حالا یه توضیحاتش و اینها یه موکول الا محله، برای که بخوام هم جواب بدم ممکنه جواب ناجوری هست. نه هستش مبدأ المبادی تصدیقیه عدم امتناع اجتماع نقیزین و اجتماع و ارتباع نقیزینه، و مرحوم حاجی و دیگرانم یا در حواشی منظومه منطق همین کتاب بیانی این معنا که اجتماع مثلین برمیگرده به اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین هم برمیگرده، دور و تسلسل هم برمیگرده، دور و تسلسل که باطلن چون برمیگردن به اجتماع نقیزین، اجتماع مثلین و اجتماع ضدین هم که مالن برمیگردن به اجتماع نقیزین. رضا این قضیه بهش مبدأ المبادی تصدیقیه میگن، هیچ قابل انکار نیست مگر صوفتی انکارش کنه. البته بنده عرض کردم، بله بله دی، حالا تا این اندازش، البته دی بیشتر حالا استحضاری ندارم، این صفحه او هم بخونیم انشاءالله. ثم اشرنا الى قسمه العدم والملکه، برای که عرض میکنم اینجا باید در جواب حضرت عالی شعر حافظ شیراز خون، حدیث از مطرب و میگوی راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما. حالا تا اینجاش که ما میتونیم کاف کنیم. ثم اشرنا الى، هر کدوم از این آقا مثلا هم راجب تضاد شیخ الرئیس در شفا بحث کرده، مرحوم آخوند مولا صدرا اشکالاتی که بر این حرفا بوده در اسفار ذکر کرده، باز اینها یه مقدار منقح نبوده، علامه طباطبایی در حاشیه اسفار و در نهایه اینها را منقح کرده، یه مقدار در اینجا خیلی مباحث کسی که منقح نیست. اما خب حالا چرا ما اینجور بگیم؟ ما نمیتونیم بیانش کنیم، این خیلی را روبراست. ثم اشرنا الى قسمه العدم والملكه بقولنا سپس اشاره کردیم در شعرمون به دو قسم تقابل عدم و ملکه، قسم حقیقی و قسم مشهوری، که قسم مشهوری منطقی هم بهش میگه. به قول ما فَإِنْ قَبُولًا اِعْتَبَرْتَ مُرْسَلًا اَيْ مُطْلَقًا فِالْوَقْ اَيْ سِوَاءٌ كَانَتْ قَابِلِيَّتُ مَوْزُوعِ الْعَدَمِ لِلْمَلَكَةِ فِالْوَقْ كَعَدَمِ اللِّهْيَةِ فِالْكِيسَةِ او لا فی الوقت نوعاً او جنساً. گفتیم که اگر چنانچه اعتبار بکنی تو قبول و شأنیت و قابلیتی که در موضوع باید اعتبار کرد در عدم و ملکه، اگر اعتبار بکنی تو قبول و شأنیت را به طور ارسال و اطلاق، که این قبول کردن این موضوع ملکه این عدم را که چشم داری مثلا باشه یا لحیه باشه در وقت خودش باشه، این قبول در وقت خودش باشه، ای اعم از این که، یعنی اعم از این که قابلیت و شأنیت موضوع عدم برای ملکه در وقت خودش باشه، مثل نداشتن محاسن برای شخص کوسج که وقت محاسن داری هم رسیده، وقت داشتن این موضوع این ملکه را رسیده و در این حال نداره. اولا فی الوقت، یا این که نه، خواه در وقت باشه خواه در غیر وقت باشه، بچه 6 ساله محاسن نداره، وقتش هم نرسیده، اما در این حال هم عدم و ملکه باشه، که تعمیم از ناحیه فی الوقت و فی غیر الوقت باشه و همچنین تعمیم از ناحیه نوع و جنس و شخص باشه. نوعاً ای و سوا اون کانت القابلیت و نوعاً، قابلیت را در نوع ملاحظه بکنیم. و مثال حالا یعنی بین الهلالینی هست، و مثال ها زین القسمین ما فی النظر، مثال اون جایی که در غیر و در غیر وقت باشه و مثال اون جایی که موضوع را نو در نظر بگیریم در شعرمون گفتیم مروده برای اون جایی که در غیر وقت حساب بکنیم، کوری در اکمه که کور مادر زادن باشه اون جایی که موضوع را نو بگیریم. و مثال این دو قسم، یعنی در غیر وقت بودن و موضوع را نو گرفتن، در شعر ما ذکر کرده. او جنسن، یا این که موضوع را تعمیم از ناحیه جنس باشه، موضوع را جنس بگیریم، جنسن علا جنس بگیریم، حالا جنس اخیر باشه سافل باشه مثل حیوان علا و هرچی بالاتر بره، جنس متوسط باشه مثلا جسم نامی، بالاتر از این باشه مثل جسم مطلق، هر چی میخوا باشه، اینها رو بگیریم. که عمل اقرب، مثل کوری اقرب، اقرب یه نوعی از حیوانه که در جنس که حیوانه ما شأنیت و قابلیت بگیریم. اگر اینجوری شد، حالا فَإِنْ قَبُولًا اِعْتَبَرْتَ مُرْسَلًا، با این بندویش که عرض کردیم، اگر اینجوری شد جواب این ان شرطیه کان تقابل العدم والملکه حقیقیه، و تقابل عدم و ملکه حقیقی میشه. فعله قنبیهی ای به تقابل العدم والملکه مرودتن، و وقت مروده هم میتونیم به تقابل عدم و ملکه ملحق بکنیم، بگیم یه شخصی که محاسن هم نداره اینم تقابلش با محاسن داشتن تقابل عدم و ملکه هسته. و نحوها من اعدام فی غیر الوقت، و مانند مرودت از اعدامی که در وقت خودش نیست. و که اما فی الاکمهی، اینم ملحق بکن تو به تقابل عدم و ملکه، کوری در کور مادرزاد و غیرهی و در غیر اکمه، مما قابلیته به حسب نوع لا به حسب شخص، که قابلیتشون به حسب نوع لا به حسب شخص. این حالا عدم و ملکه حقیقی. و این قبولون خص به شخص ولا یعتبر نوع و الجنس، و ما فی الوقت ولا یعتبر قبولون فی غیر الوقت فتقابل الادم والملکه للمشهوره قد کان انتومیه. و اگر چنون که قبول و قابلیت اختصاص پیدا بکنه به شخص، موضوع شخص بگیریم نه نوع و جنس، و معتبر نباشه موضوع در نوع و جنس و اختصاص داده بشه قابلیت به اونی که در وقت خودشه و معتبر نبود ندونیم قبول در غیر وقت، تقابل عدم و ملکه میشه مشهوری. تقابل عدم و ملکه به مشهور نسبت داده شده است، بهش مشهوری میگه. ثم ذکرنا وجه تسمیته بالمشهوری. چرا به این قسم دومی عدم و ملکه مشهوری میگن؟ فانه المعروف عند الناس لا المعنى الاول، برای که عدم و ملکه که بین مردم معروفه همه قسم دومیه، نه معنای اولی که عدم و ملکه حقیقی باشه. فانه شیئون یعرفه الخواص، خواصن که میگن شخص و بعدش نوع و بعد جنس و نمیدونم جنس عالی و جنس متوسط، اینا مال خواصه. و ما عوام الناس که کسی این حرفا بزنن خیال میکنه که مثلا آقا دعا میخونه و این چیا. بله، فانه شیء یعرفه الخواص و تعمیم عنهم، تعمیم هم از خواصه، بله که کسی که جنس و نوع و این چیا. و هو اصطلاح کاتیگوریاست، و همین قسم دومی هم که عدم و ملکه مشهوری باشه اصطلاح باب کاتیگوریاس هست. همین به ابواب منطق کتاب میگفتن، مثل کتاب ایساغوجی، کتاب برهان، باب اطلاق میکردن، باب مثلا کاتیگوریاس، باب باری ارمیناس، امثال اینها. عرض میکنم که منطقیین چنانچه در رهبر خرد هم که در فارسی نوشته شده این معنا رعایت شده، منطقیین یه بابی هم بر منطق اضافه میکردن بر ابواب منطق، کمون باب مقولات عشر باشه که اسم یونانیش که هنوز باقی مونده کاتیگوریاس هستش، که به نظر خیلی کهنه و ارتجاعی میاد، و روزی بشه که همین الفاظ لذیذ هم یه روزی بشه در یه زمانی که وقتی آدم میگه علامت ارتجاعش باشه. اونی که کهنه نمیشه قرآن کریم هستش و احادیث و اخبار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیه مصطلات و سلام، چون که از منبع وحی و الهام گرفته شده. اما حرفای بشر نه. عرض میکنم که اینها یه بابی اضافه می کردن در منطق چون لازمه، ولو باب مقولات عشق که بحث از جواهر و اعراض باشه مربوط به فلسفهه، لیکن چون برای منطقی لازمه این اجناس و این فصول و اینها، عرضی عام و عرضی خاص، و لازمه که جوهر و عرض و اقسام اینها رو شخص منطقی اجالتاً بدونه، یه باب اضافه می کردن باب مقولات عشق که جوهر باشه و نه مقوله عرضی باشه، و اسم یونانیش هم کاتیگوریاسه. وقت در این باب مقولات عشق و کاتیگوریاس که در منطق اضافه می کردن، حالا به چه تناسبی بوده که بحث از تقابلم می کردن که حالا بندم الان نمی فهمم، به چه تناسبی یادم نیست، به چه تناسبی در همین باب کاتیگوریاس بحث از انواع تقابل هم می کردن، من جمله عدم و ملکه هم پیش می اومده، در اونجا همون عدم و ملکه مشهوری را ذکر می کردن که آسون تره برای شخص متعلم. حالا بیایی بگی که بله موضوع را به طور اطلاق و ارسال، خواه جنس باشه، خواه نوع باشه، خواه شخص باشه، خواه در وقت باشه، خواه در غیر وقت، تو دنده یه چیز میفته. همین عدم و ملکه مشهوری میگفتن که شخص ببینیم آیا قابلیت داره یا نداره و در وقتش. و هوه و همین عدم و ملکه یه قسم دوم که مشهوریه اصطلاح باب کاتیگوریاس هست، یعنی باب مقولات عشری که در منطقم بحثش میکردن گرچه جاش فلسفه هست. یعنی ان المنطقیین فی مبحث المقولات العشر استلهوا علی، منطقیین در مبحث مقولات العشر اصطلاح بر همین جاری می‌کردند، تسهیلا للمتعلمین، همین قسم دومی. خب حالا سه نوع از انواع تقابل گفته شده، نوع چهارمی گفته نشده که همون تقابل ایجاب و سلب باشه. گفتیم اگر یا این متقابلین امران وجودیان که متضایفین میشن و متضاده میشن، اگر یکیشون وجودی شد و دیگری عدمی شد، اگر قابلیت در موضوع اعتبار کردیم، یعنی موضوعی باشه که قابلیت ملکه این عدم داشته باشه، این عدم و ملکه، و اگر قابلیت موضوع اعتبار نکردیم، تقابل میشه تقابل ایجاب و سلب. حالا بیان این قسم چهارم، و ما ای تقابل وجودی و عدمی القبول فیه لیس یعتبر فهو بالسلب و الایجاب عنهم اشتهر. تقابل یه امر وجودی با یه امر عدمی که قبول و شأنیت موضوع درش اعتبار نشه، اون تقابل به سلب و ایجاب از حکما مشهور شده است. این تمام شد. فریده هفتم که آخرین فرائد مقصد اولی باشه، عرض کردیم آقا یه روز خیال میکنم حضرت مصطفی عالی در اثر توجه به مطالب عالیه توجهی به اینها ندارید، حضرت عالی ما عرض کردیم که آیا تقابل وحدت و کثرت چجوریه در یه روز بالخصوص امتثالا لفرمان حضرت عالی عرض کردیم، نظر مبارکتون نیست. بله عرض میکنم به حضورتون که بین وحدت و کثرت خواجه علیه الرحمه در متن تجرید میفرمایند که بینشون تقابل بالعرض، برای اینکه واحد معروض علیت و کثیر معروض معلولیت، و چون بین علیت و معلولیت تقابل تضایف است، هست تقابل تضایفی که بین عارض هستش که علیت و معلولیت باشه، سرایت میکنه به معروض که واحد و کثیر باشه، و واحد و کثیر به اعتبار علیتی که عارض واحد میشه و معلولیتی که عارض کثیر میشه، چون واحد علت نسبت به اعداد نسبت به کثیر، اصلا از تکرر واحد کثیر به وجود میاد، پس بین اینها عرض میکنم تقابلشون تقابل تضایف میشه. اما بینشون بین واحد و کثیر تقابل تضایف میشه بالعرض، بین علیت و معلولیتی هم که عارض بر اینا میشه تقابل تضایف میشه. یا ایشون فرمودن که تقابل مکیالیت و مکیلیت، برای اینکه واحد عاد اعداد هستش و عرض میکنم مکیالیت عارض بر واحد میشه و مکیلیت عارض بر کثیر میشه، با واحد این اعداد را میشماریم و همینطور یه دونه یه دونه از روش که برداریم یه چیز میشه نابود میشه، و چون بین مکیلیت و مکیالیت تقابل تضایفه، بین اینها هم بالعرض تقابل تضایف. بعضی آمدن گفتن که نه، بین واحد و کثیر یه نوع تقابلیست، نه تضایفه نه تناقضه نه تضاد نه عدم و ملکه، یه تقابلیست به نام تعانض. اینم بعضی گفت پس پنج قسم تقابل داریم، لکن نه، عرض میکنم که تحقیق اینه، محققین البته فرموده، و اون اینه که واحد و کثیر، ما اینی که تکرار میکنیم گاهی برای اینه، وحدت و کثرت از تقسیمات وجوده، واحد و کثیر از تقسیمات وجوده بر حسب فلسفه ملا صدرا، نه بجوری که در فلسفه مشا قبل از ملا صدرا بحثش میکردن که بله وحدت و کثرت از لواحق ماهیات مثلا، نه،
الوجود و اما واحدون مثل وجود واجب تبارک و تعالی یه مرتبه، و اما کثیرون، کثیرم باز دو جوره، یا کثرت کمی هست مثل کثرتی که در مجردات هست که کثرت نوعی دارن کثرت عددی ندارن، یا کثرت خیلی زیاد چاقی هستشون کثرتی که در عالم طبیعت هستش. بنابراین وجود چون حقیقت واحده مشکک هست، مرتبه عالیه، مرتبه بسیط الحقیقه که واجد تمام کمالات هست به طور وحدانیت و احدیت واحد، مرتبه پایین تر که ترکیب درش پیدا میشه، کثرت درش ترکیب درش پیدا میشه کثیره. وقتی اینجوری شد پس واحد و کثیر تقابلشون هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه مراتب وجود عرض شد در اون صدر کتاب که وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، اینجوریه. و چون واحد و کثیر عنوانشون وحدت در کثرت و کثرت در وحدته، به این معنا که اگر وجود یک کاسه حساب بکنیم در مقابل عدم و ماهیت، همه اینها واحد و کثیر در وجود شریک. اما وقتی به مراتب میرسیم میبینیم ضعف در این مرتبه، در مرتبه امکانی ذاتیشه، وجوبم قوت در اونجا ذاتیشه، البته این اون نیست، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. پس ما به اشتراک و ما به امتیاز در واحد و کثیر چون یکی هستش نمیتونیم بگیم تقابل بین اینها هست، بین اینا تقابل نیسته. اینم امتثال فرمان حضرت عالی از چی یادمون بود. عرض میکنم که فریده هفتمی از فرائد هفتگانه مقصد اولی که در امور عامه بود در علت و معلوله، و در مقاله هفتم از اصول فلسفه بحث علت و معلول شده. افاضلی که میخوان مطالعه بفرماین در مقاله هفتم اصول فلسفه بحث از علت و معلول شده، مقاله ششم در هستی اشیاء هست که وجود باشه، مقاله هفتم خیال میکنم در علت و معلول، و البته بحث از علت و معلول هم از بحث های مفیده برای اینکه در الهیات بمعنی الاخص به کار میخوره. و این آخرین فریده هست از مقصد اولی که امور عامه باشه تمام میشه، و مقصد دومی که جواهر و اعراض باشه شروع میشه. ایشان علت و معلول را اینجوری معنا میکنن، حالا میخوایم یه خورده عبارت بخونیم چون توضیح نداره. ایشون میفرماین که هر چیزی که چیز دیگری به او احتیاج داشته باشه، هر چیزی که محتاج الیه یک محتاجی باشه، هر چیزی که عرض میکنم محتاج الیه یک محتاجی باشه، حالا هر چیزی که چیز دیگری به اون نیاز و احتیاج داره، ها احتیاج اون محتاج در وجود باشه یا در قوام باشه که ماهیت باشه، او بهش علت میگن. علت هم دو دسته میشه، علل وجودی و علل ماهوی. علل وجودی علل خارجی هم بهش میگن، علل ماهوی علل داخلی هم بهش میگن. علت فاعلی و علت غایی اینا علل وجودی بهشون میگن، و علل صدوری هم بهشون میگن، علل خارجی هم بهشون میگن. علل خارجی و علل صدوری یعنی صدور شی، ایجاد شی و ابقاء شی در حدوث و بقا احتیاج به دو چیز داره که خارج از ذات خودش هست و محتاجون الیه او هست، که عبارت از فاعل باشه و علت غایی باشه، و همین شی در قوامش در دستگاه ماهویش هم احتیاج به دو تا علت داره که علت سوری باشه و علت مادی باشه. جسم مرکب است از ماده و صورت، ماده و صورت علت مادی که علت عنصری هم بهش میگن، با علت سوری علت داخلی بهشون میگن، و علل ماهوی بهشون میگن، و علل قوام هم بهشون میگن. حالا ماهوی و قوام چرا بهشون میگن؟ برای که جنس از ماده انتزاع میشه و فصل از صورت انتزاع میشه. پس علت مادی و علت سوری، علل داخلی بهش میگن و علل قوام بهشون میگن و فاعل و علت غایی علت خارجی. فریده هفتم در بیان علت و معلول، در این فریده هم غرری هست، غررون فت تعریف و تقسیم، هم تعریف بکنیم علت را و هم تقسیم. ان الذي الشيء اليه افتقرا، الفش الف اطلاق، مطلقا، صدورا او قواما، عاما او ناقصا، فعلتون آنچنان چیزی، البته باید گفت چون علیت و معلولیت در وجودات، آنچنان موجودی و آنچنان وجودی که یک وجود دیگری، شیئی آنچنان موجودی که شیء دیگری به او محتاج است، احتیاجش هم به طور اطلاق و ارسال میگیریم، ها احتیاجش از نظر صدور باشه، این از نظر ایجاد و وجود باشه، ها از نظر قوام باشه، از نظر دستگاه ماهویش، چون اجناس و فصول علل قوام بهشون میگن، عللی هستن که ماهیت رو تشکیل میدن. مثلا ماهیت انسان معلول جنس و فصل میشه، و خواه اون شیئی که محتاجون الیه تام باشه یا ناقص باشه، که علت تامه و علت ناقص. علت تامه با وجودش معلول وجود داره، با عدمش معلول عدم داره. علت ناقصه با وجودش معلول وجود داره اما با عدمش معلول وجود نداره. بله علت ناقصه، اشتباه، علت ناقصه در وجود معلول عرض میکنم که مؤثر هسته، اما حالا اگر چنون چه
وجودش معلول وجود پیدا نمیکنه، با وجودش معلول وجود پیدا نمیکنه،
با رفتنش معلول، علت ناقصه با وجودش معلول وجود پیدا نمیکنه اما با عدمش عدم پیدا میکنه، اما علت تامه با وجودش وجود، با عدمش عدم، همینجوری که سر میکنه. تامن او ناقصن. حالا ان الذي شيء اليه افتقرا، افتقار و احتیاجم به طور عمومیت، خواه صدوری باشه، خواه قوامی، خواه تام، خواه ناقص، خواه اون شیطان باشه یا ناقص، فعلتون، این بهش علت گفته میشه. و شیء المفتقر معلولا یرا، شیء محتاجم معلول بهش گفته میشه. فمنه از ضمیر آیدون الی الموصولی که اندازی باشه. پس یک قسمی از اقسام اون شیئی که محتاجون الی هستش و بهش علت میگن، یک قسمی از اقسام علت، علت ناقصه، و یک قسمی از اقسام علت، مستقل، علت تامه هستش. و منه خارجون و منه مادخل، یک قسمی از اقسام علت، علت خارجیه، و یک قسمی از اقسام علت، علت داخلی. وقد اشرنا الیه ما به قولنا فلعنصری و سوریو، فلعنصری یعنی علت مادی، از سوریو یعنی علت سوری، اما علا سبیل تعداد. فلعنصر سوری چرا گفتی؟ چرا یه واو عاطفه نیاوردی؟ مرواجی میفرمایی یا بر سبیل تعداده، میگن یک دو سه چهار، یا مثلا میگن کتاب موکت، اینا دیگه تعداد و شمارش که میکنن، وقتی میخوان آپولو را بفرسن شمارش معکوس میکنن، در تعداد و شمارش یه واو عاطفه نمیارن، یا اینکه نه واو عاطفه محذوفه برای ضرورت شعری. پس علت مادی که علت عنصری هم بهش میگن و علت سوری، اینا علل قوام هستن، برای که جنس و فصل از اینا انتزاع میشه. این فل عنصر سوری از نظر لفظ و عبارت یا بر سبیل تعداد او به حسب العاطف، و کذا فی ما بعده، در ما بعد این هم یه جاهایی میه که علی سبیل تعداد باید گرفت یا به حسب عاطف، و نظائره کثیرتون، زیاد است در لغت عرب. پس علت مادی و علت سوری اینا علل قوام هستن، کما یطلق علیهما علل القوام، اینا علل داخلی بهشون میگن، علل داخلی بهشون میگن برای که داخل در وجود شیعه، و علل قوام هم بهشون میگن برای که جنس و فصلی که قوام ماهیت بهشه از اینا انتظار میشه. ولل وجود الفاعل و تمامی، به علت غایی تمامی میگن، علت تمامی میگن، برای که تا علت غایی مترتبه بر وجود معلول نشده این معلول تمام نیست. تا عرض میکنم یک منبری، یک شخص متبهری عرض میکنم درش ننشینه، اما منبر مثلا مسجد شام نه، این تمام نبوده، چون نااهل ها روش مینشستن. لذا حضرت سجاد علیه السلام تعبیر به اعواد کرده، چوبها، اینجا منبر نیست، منبری که حق روش گفته نشه منبر نیست. ولل وجود یعنی علل وجودی که علل خارجی هم بهش میگن و علل صدوری هم بهش میگن، علت فاعلی است و علت تمامی، اصلا به علت غایی میگن علت تمامی. و ما لعجله الوجود و حاصلو فغایتون، و ما بهی ای ما به سبب الوجود حاصلون ففاعلون، اونی که به خاطر او معلول وجود پیدا میکنه علت غایی است، اونی که به برکت و به سبب او وجود برای معلول حاصل میشه علت فاعلی است. روز شنبه به مناسبت شهادت حضرت جواد علیه السلام بخیم گوش روزه بریم انشاءالله.